رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دفتر خاطرات، نویسنده سیمین بنایی، سردبیر حسین تفنگدار. با بازی هنرمندان فریدون مهرابی در نقش آرش، مجید سهرابی مجتبا، ماندانا اصلانی مریم، نگین خواجه نصیر سبا، راضیه مومیوند منیژه، مونا صفی هستی، بهادر ابراهیمی علی، محمد مجدزاده مصطفی میرشاکی، محمد رضا علی جواد میرشاکی، محمد پور حسن گوینده و مرشد، فروغ انصاری اشرت. کارگردان نازنین مهیمنی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار محمد رضا محتشمی، تهیه کننده مهدی نمینی مقدم. قسمت پنجم،
شنوندگان عزیز رادیو نمایش سلام. در قسمت‌های قبل شنیدیم سبا در خانه قدیمی مادر بزرگش دفتری متعلق به آرش، پسر همسایه مادر بزرگش، پیدا می‌کنه که خطاب به مریم یعنی مادر سبا نوشته شده. سبا که خبرنگاره، در محل کار خود خبری درباره داروهای تقلبی ورزشکاران منتشر میکنه که در اثر انتشار این خبر تهدید میشه و مجبور میشه کارش رو ترک کنه. سبا در اثر خوندن خاطرات آرش تصمیم میگیره در مورد کشتیگیران قدیمی تحقیق کنه. یکی از این کشتیگیران شهید مصطفی میرشاکیه که معلم صاحب این دفتر یعنی آرش بوده. آرش که خودش هم کشتیگیره به دنبال آقا مصطفی میگرده تا بار دیگر افتخار شاگردی این مربی درخشان کشتی رو پیدا بکنه، اما هر بار با در بسته مواجه میشه و آسید مصطفی رو پیدا نمیکنه. مصطفی میرشاکی که در عملیات‌های مختلف حضور داره دست از کشتی بر نداشته و مدام در حال انجام مسابقاته، اما در مسابقه آخر به خاطر ترکشی که در سینه داره دچار خونریزی شدید میشه و دیگه قادر به کشتی گرفتن نیست، و این در حالیه که سبا همچنان از طرف افراد ناشناس تهدید میشه. حالا ادامه ماجرا رو با هم میشنویم.
من که میگم نگرانید بی خود مریم جان، سبا دختر بزرگی و خودش میدونه داری چه کار میکنه. بازم خوبه سبا به تو اجازه دخالت تو همه کاراشو میده.
منیژه جون، بحث اجازه دادن و اجازه گرفتن نیست که، من نگرانشم. یه وقتایی به خاطر این که من نگران و عصبی نشم چیزی به هم نمیگه. از وقتی بیبی فوت کرده من خیلی به هم ریختم، به خاطر همینم سبا خیلی رعایت منو کرده.
چی بگم والا؟
میخواستم از دوستش بپرسم.
نه این کارو نکن، الان دوستش فکر میکنه تو اصلا به سبا اعتماد نداری.
خب موندم این وسط چی کار کنم؟ گاهی فکر میکنم کاش تو همون بچگی و خاطراتمون میموندی. دغدغه چیزی رو نداشتیم، مسئولیتی کسی رو دوشمون نبود.
یاد حرف مشتبه افتادم که موقع اعزام شدنش گفته بود اگه من مسئولیت قبول نکنم، اون قبول نکنه، اون یکی قبول نکنه، پس کی مسئول بشه؟ وطنمون دو دستی تقدیم دشمن کنیم؟
آخه دیگه صبر داره زیاده روی میکنه. هرچی فکر میکنم میبینم نه به من رفته، نه به باباش خدا بیامرز. پدرش از این آدمایی بود که آسمی رفت و آسمی اومد و خودشم درگیری هیچ کاری نمیکرد. منم که خیلی آدم بی دل و جرأتی بودم.
تو چطور دلت میاد به خودت بگی بی دل و جرأت؟ این همه سال خودت تنهایی دخترتو بزرگ کردی، دل و جرأت داشتی که تونستی اون کارگاهو بزنی و با اون همه مشکلات سر پاش نگه داری.
به نظرت این دل و جرأت داشتنه؟
پشتوانه داشتی؟
نه،
بدون پشتوانه کار کردن تو این دور زمونه دل شیر میخواد مریم. چرا خودتو دست کم گرفتی ها؟
چی بگم؟ احساس میکنم یه چیزی شده که سبا نمیخواد بهم بگه. من خیلی نگرانم منیجه. چند روز پیش یه نفر زنگ زد.
خب
خیلی خوشگ و رسمی از من پرسید که سبا کجاست. هرچی بهش گفتم شما کی هستی چیزی نگفت. ولی بعد یه صدای اومد که شنیدم میگفت سروان.
سروان؟ یعنی پای پلیس اومده وسط؟
خدا نمیدونم چی کار کرده، هرچیه به کارش رب داره.
پسر خواهر شوهر منم خبرنگار بود. این چیزا طبیعیه بابا، پلیس باهاشون تماس میگیره و میگه یه حادثه ای اتفاق افتاده که اینا برن اونجا خبر تهیه کنن.
آخه سبا خبرنگار حوادث نبود که، تو قسمت دیگه ای کار میکرد.
چی میدونم، خب شاید علاقه به بخش حوادث داشته و میخواسته تو اون بخش کار کنه، اما دور از چشم تو.
الانم دفترچه خاطراتو پیدا کرده، از سر کار اومده بیرون. مدام میگه میخوام کار تحقیقاتی کنم.
دفتر خاطرات؟
دفتر خاطرات آرشو.
خب اون که چیز خاصی نداره.
نه
داره؟
نه نه، معلومه که چیز خاصی نداره، اونم بعد از این همه سال. اما یه چیزی نگرانم میکنه.
چی؟
چند سال پیش یه پسری قصد ازدواج با سبا رو داشته، منتها تفلک توی یه حادثه از بین میره. از اون به بعد سبا دیگه در موردش هیچ حرفی نزده. کنن این طوریه، در مورد چیزی حرف نمیزنه.
مثل خودته. خب این چه ربطی داره؟
اون زمان همه میگفتن اون حادثه بوداره. البته که هیچ وقت نذاشتم سبا بره دنبال این که بفهمه چی شده. میترسم با خوندن این دفترچه ترغیب بشه، یعنی همزاد پنداری کنه و یه وقتی خدایی نکرده.
تو زیادی حساس شدی مریم جان. به نظرم یه ماجرای دیگه است. آخه یه مسئله دوست داشتن ساده و دفترچه خاطرات آرش چه ارتباطی به همچین ماجرایی میتونه داشته باشه؟
منیشه آدمو بعد از دست دادن جرأت پیدا میکنه. میدونی چرا؟ چون دیگه هیچی براشون اهمیت نداره.
خب اینو درست میگی، اما دفتر خاطرات آرش نمیتونه محرک این باشه که سبا بخواد کار اشتباهی کنه. ببینم دفتر خاطرات چجوری حال دست سبا افتاده؟
سباست دیگه، خبرنگاره. بعد از چهلوم بیبی رفته قاسم آباد، اونجا هم که تنها شده بود افتاده جون خونه و تصادفاً پیداش کرده.
دخترت خیلی بامزه است.
نمیدونم با چه زبونی میتونم از زیر زبونش حرف بکشم. این ماجرا داره یواش یواش عجیب میشه.
به نظر من اصلا به ماجرای دفتر خاطرات ربطی نداره.
منم به همین فکر کردم، همو انگار با خوندن اون خاطرات بی‌محاباتر شده، اصلا ترس براش معنی نداره.
یا خدا این چی بود؟ مریم بابا سپا شیشه ریخته، نرو تو پات.
یه موتوری بود.
ببینم تونستی ببینی چی ذلیل مرده رو؟
نه چهرش مشخص نبود، کلا کاسکت گذاشته بود.
ذلیلش کنه. وای خدایا،
خدا مریم جان، این ماجرا داره بودار میشه ها. میگم که پاشو پاشو وسایلتو جمع کن بریم خونه ما.
هم باید بفهمم ماجرا از چه قراره. باید به سوا زمین بزنم.
سال 1365، اتاق آرش.
مریم خانم، امروز 26 اردیبهشت سال 1365 است. دقیقاً 2 سال از فوت مادرم گذشته است. چقدر دوست داشت دست تو را به عنوان عروسش در دست بگیرد، اما مهلتی برای زندگی نداشت. من دارم اعزام می‌شوم و این بار بسیار از اعزامم خوشحالم. هر بار می‌روم برمیگردم چیز تازه یاد می‌گیرم. خودم راضیم، تو هم راضی باش.
اون کشتگیر اندینش زیرگیریش قویه، تا به خودت به جنبی میبینی خاکت کرده. باید ببینی نقطه ضعفش چیه.
این کشتگیرهایی که من دیدم همه فنحریفم.
خدا رحمت کنه محمد علی بخشیو، مربیش اون بوده.
خدا رحمتش کنه. آره، الان 2 تا پسر شپن،
برزو اسفندیار.
میگم اسفندیار که خیلی بچه است.
ببین شاید باورت نشه، یه پسر است اسمش بایرامه، فقط 13 سالشه. وقتی کشتی میگیره و فن میزنه باورت نمیشه، قد بلند داره و هیکل قوی.
ماشاءالله.
اصلا آدم باورش نمیشه 13 سالش باشه.
دانشگاه.
هیچ کس تو کشتی به گرد پاش نمیرسه.
خیلی خوشحالم. بالاخره قصد سماجت کردم که افتادم تو گردن آقا مصطفی.
راست میگی؟
آره.
چی شو؟
دارم میام پیرانشهر. شینه آقا مصطفی اونجاست.
پس اون عملیاتی که دربارش حرف میزد همونجا؟
احتمالاً دیگه. فردا آقا مرخصیم تموم میشه. خواستم زودتر از اینا برم، اون تا هنوز مرخصی داشتم. از طرفی دوست داشتم بیشتر توی سالون تمرین کنم دیگه. آقا یه سری از بچهای قدیمی رو دیدم، دلم براشون تنگ شده بود. با چند نفرم کشتی تمرینی گرفتم. فکر نمی‌کردم بعداً هم آماده باشه. اونجا که هستیم هر روز داریم تمرین میکنیم.
طبیعیه، آدمایی که تو جبهه نیستن هیچ تصوری از اونجا ندارن.
آره، یکیش مادر خدا بیامرزه من. فکر میکرد که ما مدام در حال تیراندازی هستیم. این فیلم ها.
خدا رحمتش کنه. مادرم میگو معصومه خانم از اینجا خیلی خوشش نمیومد.
دفتر مدام میگفت جامون تنگه، 2 اتاق بیشتر نداری. با حق داشت. هرچند که پدرم همینم به زور تونست تهیه کنه. چی فکر میکردیم چی شد؟ خودم مادرم تفلک تو سرما لباسای منو میشست که میرم تمرین لباسام تمیز میشه.
خدا رحمتش کنه.
رفتگانت.
آرش خیلی مراقب باشا، آقا مصطفی رو جایی میفرستن که عملیات پرخطر دارن.
آقا من کنارش باشم از هیچی نمیترسم، از اینکه میخوام کنارش باشم خیلی خوشحالم.
امروز نمیای بریم کشتی؟
یکم کارم انجام بدم بعد بریم. بریم یه چایی کمرباریک
بابا بیارم. نمیخواد. من اومده بودم فقط خودتو ببینم.
بشین بشین، زود در میکردم داداش. بشین بشین آقا. بشین داداش.
دست در بزن.
سوا چی میخوری؟
هیچی.
بی خیال دیگه، بگو چی میخوری؟
هیچی نمیخورم هشتی، الان اومدم مزاحم تو شهروزم شدم.
نگران نباش، شهروز از خودش شب بره خونه مادرش بخوابه، اینجا بود باید ظرفا رو میشست.
الان به من تیکه انداختی که باید ظرف بشورم.
نه بابا شوخی کردم.
من که نمیتونم تو ابد پیش تو بمونم هشتی.
دیدی که سروان صادقی چی گفت؟
یه وقت باید تو دردسر نشی.
حرفا میزنی یا؟ آپارتمان ما امنه، همه توی این آپارتمان با هم دیگه فامیلن. میگم میخوای منو تو بریم خونه مادر شهروز، اون باباش بیان اینجا.
نه بابا، همین که آقا شهروز رو زابرا کردم بسه دیگه، بعد یه فکر کنم.
اون موقع که بهت میگفتم گزارشاتو نفرست تو سایت خبری، برای همین بود خانم.
من این کار نکردم.
بالاخره خبری که درج شده باشه رو بقیه گسترش میدم، بعدم خر بیاره باقالی بار کن.
من نگران مامانم. نمیدونی چطوری صداش پای تلفن میلرزید هستی.
میگم کاش مامانت هم میومد اینجا.
تو کسی؟ مامان من. ببین با من که بچه‌شم تعارف داره، چه برسه به تو.
به خود بی تعارف میگم، البته من که به ایش زنگ زدم گفتم تو اینجایی، گفت میخواد بره خونه یکی از دوستاش.
حتما میره خونه شادخانی،
همونی که کارگاه مامانتو میچرخونه.
آره همون. خیلی مامان دوست داره. البته که مامان من تا به حال یادم نمیاد رفته باشه جایی بمونه. ببین چه برنامه ای، چه زندگی برای مامانم درست کردم.
خود. چقدر بهت گفتم سبا به مامانت بگو چه اتفاقی افتاده. لاغر یه چیزایی بهش میگفتی بند خودت داشت پس میافتاد.
فردا میرم پیش مامانم.
شما هیچ جا نمیری تا خود جناب سرمان صادقه خبر بده که چیکار کردن.
این قصه سر دراز داره هستی. تا سرمان صادقه بخواد این آدم و آدماشو پیدا کنه میدونی چقدر طول میکشه؟
ببینم سبا، راستشو به من بگو، هنوز جزئیات فاکتور و مدارک اون شرکت پیشته؟
نه بابا.
سبا با من رو راست باش دیگه. اینا دنبال کسی هستن که ازشون آتو داره. اگه تو همه اون مدارک رو داشته باشی، اینا تا مدارک رو ازت نگیرن ولت نمی کنن.
همون روزی که سروان صادقی اومد پیشم، فرداش همه مدارک رو تحویل دادم.
خب اونا که اینا نمی دونن، فکر میکنن هنوز تو ازشون سند مدرک داری.
همونی که دادم برای چاپ کافی بود که محکوم بشن، وگرنه چه لزومی داشت که اینا فرار کنن؟
هرچی هست سر این قضیه به یه جایی وصله که اگه فاش بشه براشون بد میشه، برای همینه که دارن تهدید میکنن.
با تهدیدم که به جایی نمیرسن.
اونا تهدیدشونو میکنن که یه وقت تو دست از پا خطا نکنی.
درست میگی، ولی آخه اینجوری که
ببین، به نظرم یه مدت باید از اینجا دور باشی، وگرنه اینا دست از سرت بر نمیدارن. تازه من فکر میکنم پای یه چیزای دیگه هم در میونه که اینقدر دارن تهدید میکنن. فکر کنم قراره سروان صادقی خیلی چیزا رو بفهمه.
من یه خبر پخش کردم با جزئیات، نخواستم چیز عجیب و فضایی بسازم که.
خیلی برام عجیبه. ناراحت نشی سبا، ولی تو اون همه فاکتور و اطلاعات از کجا آوردی؟
خودت بهتر میدونی که از خود باشگاه.
نمیتونی منو گول بزنی.
گول چیه؟ از وقت خوابت گذشته داری علیکی منو سوال جواب میکنی ها.
تو هم میگم یه سر این قضیه به احسان مربوط میشه درسته؟
احسان؟ نه بابا چه ربطی به اون داره؟ مرگ اون صرفا یه حادثه بود.
نه عزیزم، یه حادثه نبود. تو همیشه احسانو تحسین میکردی که یه خبرنگار حوادث واقعیه، از هیچی هم نمیگذره. یادت یه روز اومدی بهم گفتی از آدمای شجاع خوشت میاد؟
گفته باشم، اینه چه ربطی به اون داره؟
خب اون برات مظهر شجاعت بود. آخرین بارم احسان افتاده بود تو این شرکت های تولید داروهای هورمونی.
این فاکتوری که من پیدا کردم بعد از فوت احسانه. ماجرای احسان مالی 2 سال پیشه.
اینا همون آدم هستن، درست میگن. پاپی احسانم شده بودن. واسه همین بود که احسان مجبور شد شبونه بزنه به جاده و اون اتفاق براش بیافته.
فرضم حدث تو درست باشه. یعنی ما باید از این آدمو بترسیم و بزنیم هر کاری دوست دارن انجام بدن.
سبا خودت تو خطر انداختی.
هستی میدونی چند تا ورزشکار با خوردن داروهای هورمونی اینا از بین رفتن؟
خب خودشون هم باید پرهیز میکردن.
از کجا باید میدونستن؟ یکی باید بهشون میفهموند. یه نفر باید پیدا بشه که بگه اینا تقلبیه. وقتی احسان افتاد توی این ماجرا گفت یه عده از این کار سود میبرن، وقتی ما دستشون رو کوتاه کنیم ممکنه بیان سراغمون.
پس میدونستی میان سراغت؟
پای پلیس وسطه. این اگه بیافتن دنبال تهدید کردن من چیزی گیرشون نمیاد.
من مطمئنم اونا فکر کردن تو مدارک بیشتری داری.
من همه مدارک رو دادم به سروان صادقی. وقتی هم از روزنامه زدم بیرون، یعنی دیگه نمیخوام خبری رو منتشر کنم.
سبا خانم، پا پس کشیدن تو ناشیانه بود، چون اونا میدونستن حرکت بعدی تو چیه. حتیش اینقدرم سخت نبود. مثلا میخواستی با این کارت به اونا بفهمونی که دیگه کاری به کارشون نداری.
تا حالا فکر نمیکردم آیکیوت اینقدر بالا باشه هستی. ولی این کارو من با نظر سروان صادقی انجام دادم.
فعلا که به نظرم باید اینجا بمونی خانم.
من که نمیتونم مزاحم زندگی شما باشم.
دیوونه جونت مهمتر از این رو دروازی ساده.
نگران نباش، میرم جایی که دستشون بهم نرسه.
کجا؟
بهت میگم حالا.
خیلی
کجا
خوبا.
کجا
جواب بده.
سروان صادقیه. سلام جام سروان. بله بله. نه نرفتم منزل، اینجا پرش روی نمیرم. بله. اجازه بدین الان یاد داشت میکنم.
یه بله گفت
Thank you.
سال 1366 جبهه داخل سنگر.
تو چرا اینجوری شدی دادا؟
دیر اومدی آرش، قرار بود تو عملیات باشی.
مگه عملیات کی بود؟
دیروز. البته آقا مصطفی و خیلی ها اجازه نداد تو عملیات شرکت کنن، یکیش من.
همیشه باید دیر برسم، ولی همینجا میمونم تا عملیات بعدی حتما کنار آقا مصطفی باشم.
خیلی ها شهید شدن آرش، خیلی ها.
میدونم
دشمن از بالا زودن بچه های ما رو میزد. آقا مصطفی نزاش من از سنگر بیام بیرون. من اینجا بودم، هر کسی مجروح میشد و میآوردم تو سنگر. لعنتی ها پشتیبانی و تدارکات قوی داشتن، یه لحظه صدای هلیکوپتر آتیشون قطع نمیشد. نتونستی، اصلا نتونستی بهشون نزدیک بشی.
به من گفتن آقا جواد تو سنگره،
رفته وضو بگیره.
آقا مصطفی کجاست؟
یالا
آسه جهاد، یالا بفرما. بسم الله.
آرش خان، تو همون کشتیگیر بلند بالایی مصطفی، درسته؟
اگه قابل بدونم.
آقا آرش سراغ آسد مصطفی رو میگیرن.
آرش جان عزیزم دیر رسیدی.
من دیر رسیدم
یعنی دیر
یعنی رسیدی. چی آقا؟
یعنی شهید شدن.
چی؟ این آسه جواد تو را اول فز نگام کن، این داشت چی میگو؟
خوش اومدی آرش جان.
نوکرتم.
امروز لابلای کتابای آسد مصطفی نامه پیدا کردم. نامه خطاب به من بود، چند بار خوندمش، انگار با خوندنش آروم میشم. نامه نوشتم و خاطره نوشتم، تسکین دردهای بازمانده هاست آقا آرش.
ای داد و بیداد، من همیشه دیر میرسم.
نه نرفو نزن، یه پهلوان کشتیگیرم ممکنه خطا کنه، ولی جبرانش میکنه.
دیگه جبران نمیشه، این همه سال دویدم تو بهش برسم و نشد. ایش کاش یکم بیشتر تلاش میکردم، هر چی تلاش کردم نشد. اصلا انگار نشد داشت. آقا معلم همیشه ما رو تشویق میکرد نامه بنویسیم، خاطره بنویسیم.
مصطفی همیشه معلم بود، معلم خیلی ها بود. دیروز خیلی ها شهید شدن.
های زندگی. ای 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 آسه جواد مکرتم به مولا، میدونم خیلی خصوصیه، ولی من بدبخت بیچاره سال هاست دنبال آقا معلمم بودم و پیداش نکردم. من نوکرتم، میشه نامه رو واسم بخونی؟
چشم
چشمات بیبن.
اگه بتونم بخونمش.
روزها از پی هم میگذرند و فراموش میشوند، اما ای برادر من که تو را از همه چیز غیر از هدفم بیشتر دوست دارم و هیچ چیزی تو را از یاد من بیرون نمیبرد. ببین، بار دیگر سال نو فرا رسیده است و بر تن همه درختان جامه نو پوشانده شده، به جز درخت زندگانی من که هر روز برگی از آن فرو می افتد و هرگز برگی تازه بر آن نمی روید. اکنون پیشانی من به دست زمانه پرچین شده است، ولی در میان این ظلم تو خاموشی. چهره ملکوتی تو هر روز در چشم دل من آسمانی تر جلوه می کند. برادرم، هرگز ماه رویت از برابر دیدگانم کنار نمی رود، زیرا وقتی تو را نمی بینم همچون مادری هستم که فرزندش را گم کرده باشد و از همه چیز متنفر و به فکر عزیزش می باشد. خورشید با همه درخشندگی و جلالش در پایان هر روز ناپدید می شود و جای خیش را به تاریکی شب می سپارد. ولی آفتاب برادری تو جاودانه در آسمان دل من می درخشد و جان می بخشد. در هر صدا که به گوشم می رسد جز داستان تو نمی شنوم و به هر جا که نظر می کنم جز چهره خوب تو نمی بینم. صحرای خاموش، کلبه تاریک، دریای مواج ابرهای گذران و نسیم سبک روح همه با من از تو می گویند. هر شب هنگامی که دنیای خسته در خود می رود و فرشته خاموشی بر جهان دامن می گستراند، من به یاد تو با نسیم نیمه شب رازها در میان می گذارم و از برادری تو داستانها می گویم و به ستارگان خیره می شدم. ولی ای برادرکم، بگذار بگویم که در نگاه کردن به عظمت و جلال خداوندی به یاد تو می افتم. بارها افسرده و تنها برای اینکه غم دل جز با محرم راز نگویم، روی به دخمه محقر می کنم و در گوشه‌ای پیوسته به یاد تو هستم. نمی توانم لحظه ای از یادت غافل شوم. افسوس، روزی برا خواهد رسید که روزگار حسود با دم سرد خود پیکرهای گرم ما را از حرکت باز خواهد داشت و گل شاداب جوانی من را پژمرده خواهد کرد. ولی چه باک، هنگامی که نسیم مرگ بوزد و شمع حیات ما را خاموش کند، روح ما بار سفر خواهد بست و به سوی دنیای پرشکوه تر روی خواهد آورد. چون هیچ چیز را مهمتر از هدفم نمی دانم و برای رسیدن به معبود در راهی که تمام برادرانم ادامه داده و باید بدهند هستم، تا عهد تو در بستم عهد همه بشکستم. بعد از تو روا باشد نقض همه پیمان ها.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.